حالا نوبت پخش برنامه چالش میرسه. دعوت میکنم شنونده برنامه های ما باشید تا انتها و نظرهای خوب خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید به سامانه پیامکی 30036-37.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد. توجه به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر خوشبختانه طی سال‌های اخیر بیشتر شده، اقداماتی هم صورت گرفته، اما به اذعان بسیاری از کارشناسان اقدامات کافی نیست. در برنامه‌های پیشین چالش به ابعادی از این مسئله پرداختیم و وعده‌هایی را از مسئولان گرفتیم که باید ببینیم آیا نهایی شده یا نه. چه باید کرد که توسعه این انرژی‌ها جدی‌تر بشه و مسئولان نگاه دقیق تری به اون داشته باشن. این برنامه یه چالشه که از رادیو اقتصاد میشنوید. همراه ما باشید تا انتهای برنامه. با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلامهای گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان و هممیهنان عزیز و ارجمند، من امیر حسین راسخ هستم. در برنامه امروز درباره وعده های عمل نشده برای توسعه زیرساخت های انرژی های تجدیدپذیر صحبت میکنیم. سامانه پیام کوتاه ما 30036-37 و نشانی اینترنتی شبکه هم رادیو اقتصاد دات آیرای بیرات های آره که میتونید در اون به صفحه برنامه چالش مراجعه کنید. مهمانان ما در برنامه امروز چالش جناب آقای مهندس محمد حسن غفوری عضو محترم هیئت مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران هستند. همینطور جناب آقای مهندس محمد امین زند پژوهشگر محترم حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر دیگر مهمان ما در استودیو هستند. تلفنی هم روی خط ارتباطی مهمانان رو خواهیم آورد که خدمتتون معرفی خواهیم کرد. آقای مهندس غفوری خدمتتون سلام می‌کنم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای راسخ، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز برنامه. امیدوارم که خیلی برنامه پربار و خوبی باشه.
خیلی متشکرم آقای مهندس، خدمت جناب عالی خیلی مقدم عرض میکنم.
متشکرم، بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم در این ظهر گرم تابستانی و امیدوارم که در این برنامه بتونیم نظراتی رو رد و بدل بکنیم و یک نتیجه ملموس جهت پیشرفت توسعه انرژی تجدیدپذیر در کشورمون دست پیدا کنیم.
خیلی متشکرم، ان شاء الله همینطور باشه. دعوت میکنم ابتدا گزارشی رو بشنوید، حاوی نکاتی است که درباره اون در طول برنامه بیشتر صحبت خواهیم کرد.
ساعت 4 صبح سال 1287 هجری شمسی در مسجد سلیمان مایه سیاه و بدبو را کشف کردند، چیزی که در آن زمان هیچ کس فکر نمی‌کرد زمانی به مهمترین منبع تأمین پول در کشور تبدیل شود. ثروت آوری و دسترسی ارزان به این طلای سیاه تجدید ناپذیر باعث شد تا مردم ایران از توجه به انرژی‌ها و ظرفیت‌های تمام نشدنی کشور غافل بمانند، در حالی که کشور ایران به جز نفت و گاز دارای پتانسیل فراوان انرژی‌های تجدید پذیر از جمله باد، خورشید و زمین گرمایی هم هست. طبق گزارشی که آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر منتشر کرده، در دنیا سرمایه‌گذاری در این زمینه از 73 میلیارد دلار در سال 2005 به حدود 286 میلیارد دلار در سال 2015 افزایش پیدا کرده و میزان تولید برق از 18% فعلی به 36% در سال 2030 می‌رسد. منتشر شدن این آمار و ارقام از طرف این مرجع جهانی مردم و دولت ایران را به فکر استفاده از انرژی‌های پاک مثل انرژی خورشیدی انداخت. انرژی که با توجه به داشتن 300 روز آفتابی در سال به راحتی میتواند تکیه‌ای باشد برای کسب درآمد و کمک به محیط زیستی سالم. البته تولید کننده های سازه های خورشیدی حرفای شنیدنی دارند. آقای راد مجری احداث سازه های خورشیدی:
چالش هایی هم که ما داریم باعث شده انرژی خورشیدی به اون صورت که باید شاید پیشرفت نکنه، ارزون بودن سوخت های فسیلی، ارزون بودن برق و سوبسیدایی که دولت میده.
بعد از برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌ها هم دولتی‌ها وارد میدان شدند و سعی در حل مشکلات با راهکارهایی مثل دادن تسهیلات کردند. آقای رادمرد طراح و مجری ساخت نیروگاه‌های خورشیدی:
20 سال قرارداد داریم با دولت و یه نرخ تعدیلی دولت دیده در این 20 ساله که هر سال با توجه به نرخ تورم و افزایش نرخ ارز این نرخ تعدیل افزایش پیدا میکنه و حدوداً 4 سال بازگشت سرمایه داریم این بخش.
به تازگی هم وزارت نیرو در گزارشی اعلام کرده است تیر ماه سال 88 تا کنون بیش از 2 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید شده که باعث صرف جویی 474 میلیون لیتر آب در کشور شده است. در کنار این آمار، وزارت نیرو ایجاد اشتغال برای 44607 نفر را هم از دیگر دستاوردهای استفاده از انرژی های نو برای تولید برق اعلام کرده. بدون شک توجه و حمایت هرچه بیشتر به ظرفیت های انرژی های تجدیدپذیر در ایران می تواند به اشتغال و ثروت آوری کشور کمک و دین خودش را به محیط زیست ادا کند. در برنامه چالش امروز به وعده های عمل نشده برای توسعه زیرساخت های انرژی های تجدیدپذیر می پردازیم. با ما همراه باشید.
آقای مانستن، برنامه قبلی که ما خدمت شما بودیم فکر میکنم سال گذشته بود، قبل از تصویب بودجه سال 98، یکی از چالش هایی که تو این حوزه بود تخصیص نیافتن رقم بودجه بود برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر، به این معنا که ما شهروندان ما پولی که بابت مصرف انرژی میپردازند رو واریز میکردن، به جایی که به حساب وزارت نیرو ریخته بشه میریختن به حساب سازمان برنامه. سازمان برنامه بالاخره یه سر بود و هزار سودا، این بر نمیگشت به حوزه ساسپا یا سازمان انرژی تجدیدپذیر، جای دیگه هزینه میشد. به همین خاطر اون پول نرفت برای توسعه انرژی تجدیدپذیر. خب رقم بسیار قابل توجهی هم بود. با تلاش هایی که سال گذشته شد و رایزنی هایی که با مسئولان کردیم و نمایندگان مجلس براشون جا انداختیم که الان مشکل کجاست، برای سال 98 این روند اصلاح شده. یعنی ما هزینه هایی که بابت پول برق میپردازیم میره به حساب زد نیرو، زد نیرو هم اون سهم رو اختصاص میده به ساتپا، یعنی سازمان انرژی تجدیدپذیر. این یک گام بود که در حوزه کمک به توسعه انرژی تجدیدپذیر برداشته شد. اما فقط این نیست، یعنی ما تو حوزه انرژی تجدیدپذیر که پتانسیل ایجاد 1 میلیون شغل دست کم وجود داره، اگه بگیم این گام رو برداشتیم شاید یکی از گام های ابتدایی و اولیه باشه. مهمترین گام برای توجه به توسعه اینجور انرژی ها چیه و ما بایستی در ادامه این مسیر کدوم راه رو انتخاب کنیم و جلو بریم؟
به من خیلی خوشحالم که شما به این دقت و به این خوبی خاطرتون هست.
سلامت باشید.
موضوع و واقعا هم همینطور بود، یعنی ما تا الان که خدمتون هستیم بیشتر درگیر اصلاح پروسه در حقیقت تخصیص بودجه تجدیدپذیر بودیم.
بله.
از اون لحظه ای که ما به عنوان مشترکین قبض برقمون رو میپردازیم که یه درصدی از اون سهم تجدیدپذیر هست، تا اون لحظه ای که این درصد میچرخه داخل چند تا ارگان و به دست اون نیروگاه تجدیدپذیر میرسه. همونطور که شما فرمودید، خوشبختانه دو سه تا اصلاح خوب انجام گرفت، چه ما توی انجمن انرژی تجدیدپذیر اتاق بازرگانی، چه آقای مهندس زند و همکارانشون توی سندیکای صنعت برق و چند تا انجمن دیگه، خیلی همکاری خوبی همه با هم داشتیم. و یک اینکه اون حسابی که عوارض بهش واریز میشه اختصاصی شد امسال، دو اینکه اون عوارض برق از قبوز برق تفکیک قرار بشه، حالا گفتن از اول مرداد ان شاء الله هفته بعد، مثلا شاید سه شنبه چهار شنبه شروع بشه، و این دوتا قدم خیلی بزرگ بود. حالا جناب آقای راسخ، پس پروسه تقریبا داره اصلاح میشه.
بله.
قدم بعدیمون میتونه چی باشه؟
تقریبا قدم 15 ساله بود دیگه، یعنی بله 15 خیلی. سال رو این کار شد تا به اینجا رسید.
بله، حداقلش من میتونم بگم 3 سال که ما درگیر بودیم. حالا بله. قبل از ما هم حتما درگیر بودن.
بله.
قدم بعد از اینکه پروسه رو اصلاح کردیم این هست که ما الان با توجه به اینکه نیروگاه‌های زیادی تو کشور احداث شدن و اینها برای خرید برقشون نیاز به بودجه دارن، پروسه اصلاح شد ولی مقدار بودجه الان کمه.
بله.
یعنی ما الان قدم بعدی که تو انجمن تعریف کردیم، همینطور دوستانمون ارگان‌های دیگه، اینه که چطور رو بودجه تجدیدپذیر کار کنیم. و یکی از دلایلی که بودجه تجدیدپذیر کم میاد برای نیروگاه‌ها این هست که ما تو کشور یارانه انرژی داریم میپردازیم و قیمت برقمون خیلی پایینه
و وزارت نیرو یک وزارتخانه فوق العاده بدهکاره.
بله، تقریبا ورشکسته با قیمت برق بسیار پایین. حتی خود وزارت نیرو هم اراده میکنه برای اینکه قیمت برق افزایش بده و سازمان برنامه هم تا حدی موافق است، ولی تو لایه های بالای دولت مثل خود شخص آقای جناب آقای روحانی، جناب آقای دکتر نوبخت، اونجاها این طرح ها متوقف میشه. حالا امروز اگه فرصت شد بیشتر وارد بحث یارانه انرژی بشیم که خیلی بحث بله. مهمی است.
خیلی متشکرم آقای مهندسند. آقای قفوری بحث رو باز کردن، اینکه ما الان این گام ها رو برداشتیم، سرمایه گذاران این حوزه دارن به این سمت و سو حرکت میکنن، چون امید دارن به اینکه بالاخره به واسطه سرمایه گذاری که میکنن برقشون خریداری میشه و خرید تضمینی میشه. خب این گام مهمه، اما واقع مسئله اینه که برای توسعه این حوزه بس رونق تولیدش بخوایم بپردازیم، هم به بحث اشتغال زاییش باید گام‌های بلندتری برداشته بشه. آقای مهندس غفوری اشاره کردن به بحث یارانه انرژی. ببینید، ما علارغم این که میدونیم داریم یارانه میدیم به حوزه انرژی و علارغم این که میدونیم مرفهین هستن که بیشترین یارانه رو در حوزه انرژی میگیرن، اما باز همچنان در رو بر همین پایه داریم باز و بسته میکنیم و اجازه نمیدیم که واقعیت‌های حوزه یارانه پنهان در حوزه انرژی برای مردم آشکار بشه. اونهایی که بیشتر مصرف میکنن بیشتر از یارانه بهره‌مند میشن و اونهایی که کمتر مصرف میکنن کمتر بهره‌مند میشن. یعنی همون اتفاقی که موقع اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها بایستی میافتاد اما نیفتاد و این مسیر غلط داره ادامه پیدا میکنه. اگر بخوایم این مسیر رو طوری اصلاح کنیم که به اقشار محرومی که داریم میگیم آقا به خاطر اونها این قیمت واقعی نمیشه، اگر به خاطر اونها بخوایم گام برداریم، چطور بایستی یارانه انرژی رو منطقی و هدفمند کنیم؟
سوال بسیار خوبی پرسید. ما یکم به عقب‌تر برمیگردیم. همونجوری که شما در فرمایشتون فرمودید، بحث هدفمندی یارانه به درستی اجرا نشد. یعنی حامل‌های انرژی قرار به صورت پله‌ای آزاد بشن که این اتفاق نیفتاد و همین سبب شد که یک بنزین بسیار بسیار ارزان، یک برق بسیار بسیار ارزان که دسترس همگان باشه، به قول خودمون قدر این انرژی و این نعمت خدادادی رو ما ندونیم. شما این عدد داشته باشید، ما در تبدیل انرژی فسیلی به الکتریکی سالانه حدود 300 میلیون بشکه نفت فقط تلف میکنیم. رقم بسیار بسیار بالاییه. بر مبنای جمعیت، ما گازهای گلخانه‌ای که تولید میکنیم از سال 1990 تا 2013 حدود 3 برابر شده. یکی از عواملی که باعث میشه ما باید بتونیم، به قول معروف میگن فرهنگ رو آموزش جهت میده، ما متاسفانه از سیاست های غلط قرار نیست انگار دست برداریم. میام در مدرسه تصفیه میکنیم که برق مدارس و مساجد رایگان باشه. مدارس و مساجد پایگاه های آموزش هستن، جایی هستن که ما باید مصرف رو، مصرف گرایی رو، عواقبش رو آموزش بدیم
و درست مصرف کردن
رو. درست مصرف کردن رو، نه اینکه یک لامپ گازی رو از سر شب روشن کنیم اونجا و چند صد، یعنی وقتی اینا همه تضمین بشه یک حجم بزرگی هست. این جور مسائل همه از آموزش شروع میشه. یعنی نحوه مصرف کردن، درست مصرف کردن و این چه خسارتی رو ما داریم به کشورمون و برای نسل بعدمون میزنیم، اینا فقط و فقط با آموزش، با برنامه، با داشتن نقشه راه و هدف واسه رسیدن به اون نقشه راه. همون که شما انعدت، حتی در استفاده از انرژی تجدید پذیر تو سیاست‌های کلان، توی برنامه ششم توسعه همیشه و همه جا بوده، بر اساس بند ب سیاست‌های کلی نظام که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده، ماده 62 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و و و. ولی متاسفانه هنوز نگاه ما به انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه پایدار یک نگاهی است که انرژی‌های لوکس هست و یک مقایسه ساده با کشوری مثل آلمان که 20% جمعیت ما رو داره ولی حدود 31% برق مصرفیشون از انرژی‌های پاک هست و دقیق این در کشور ما کمتر از 1% است. به نظر من آموزش در این مسئله نقش بسیار کلیدی رو اجرا میکنه با برگزاری همچین برنامه‌هایی و آگاه سازی مردم از نحوه مصرف انرژی و اهمیت توسعه انرژی‌های پاک برای نسل‌های آینده میتونه بسیار مفید و مثمر ثمر باشه.
شکرم. یعنی معتقدید که اگر قرار بر این هست که مردم بدانند یارانه‌ای که پرداخت میشه برای حوزه انرژی، حالا به ویژه برق، بیشتر مورد مصرف مرفهین و ثروتمندان هست، برای اینکه همینو بدونند و اگه بدونند میخوایم واقعی کنیم قیمت انرژی رو، برای چی میخوایم واقعی کنیم؟ به معنای حمایت واقعی از محرومان هست، یعنی یارانه دادن حمایت نیست، واقعی کردن به نفع محرومانی که حمایته. برای اینکه اینو بدونن معتقدید بایستی از آموزش شروع کنیم؟
قطعا.
بسیار خوب. جناب آقای دکتر جواد نوفرستی، مدرس محترم دانشگاه و کارشناس محترم حوزه اقتصاد انرژی، تلفنی به برنامه چالش پیوستند. آقای دکتر نوفرستی، خدمت جناب عالی سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، کارشناسان محترم برنامه و همچنین شنوندگان عزیز این برنامه. در خدمت شما هستم. از برنامه
متشکرم.
خوبتون سپاسگزارم و استفاده می‌کنم از فرمایشات درست کارشناس محترم. در خدمت
شما هستم. سلامت باشید. آقای دکتر نوفرستی، ما سال گذشته خیلی با جناب عالی در حوزه انرژی، کارت انرژی و قضایای نظیر این صحبت کردیم. بحث قاچاق سوخت مطرح می‌شد و چالش هایی که تو این زمینه وجود داشت. امروز میخوایم از توسعه انرژی های تجدیدپذیر صحبت کنیم. باز میرسیم به یک سد برخورد میکنیم که اسمش یارانه انرژی است و در واقع به نظر میرسه که به دلیل نگرانی از التهاباتی که ممکنه در حوزه سرمایه اجتماعی به وجود بیاد، یعنی کاهش اعتماد سرمایه اجتماعی، مسئولان چه دولت مردان و چه نمایندگان محترم مجلس به سمت و سوی این موضوع حرکت نمی کنند یا شجاعت واقعی کردن بهای انرژی رو ندارند، که آمارها نشون میده بیشترین انرژی رو کسانی که بالاترین درآمدها و بیشترین رفاه رو دارن مصرف میکنن و بنابراین بیشترین یارانه رو اونا دارن ازش بهره میبرن. این از هر من شمسه، خیلی بیانه، اما نمیتونیم این رو واقعی کنیم به یک دلیلی که عرض کردم. دلیل دیگرش نبود رفاه بر زندگی مردم هست. یعنی مردم وقتی رفاه نسبی در زندگیشون ندارند، قاعدتا افسایش یا آزادسازی یا هدفمند کردن قیمت انرژی به لحاظ روانی برای مردم به ویژه محرومین هم ذهن رو آزار میده و یه چالش ذهنی به وجود میاره. این دو موضوع که دو تا تناقض هست، چطور باید حلش کرد آقای دکتر نوفرستی؟
فرمودین سال گذشته خیلی بحث‌های کارشناسی متعدد و مناظره‌هایی حتی با نمایندگان محترم مجلس هم برگزار شد. حقیقتاً خب شرایط سال گذشته از نظر اقتصادی و کاهش شدید ارزش پول ملی، یعنی میشه قدرت خرید مردم، و تورم بسیار بالایی که داشتیم، این اجازه یا این ریسک رو به دولت مردم و مجلس نمی‌داد که هیچ تصمیم شجاعانه‌ای بگیرن. هرچند که بعضا تصمیم نگرفتن باز عواقب بدتری داره، به خصوص همین حوزه انرژی هم که بخوایم بهش اشاره بکنیم. در واسه پرمود سوالشون فرمودیم رو بحث این که دولت و مجلس بعضا ممکن نگران پایگاه اجتماعیشون باشن، اینجا ما هم میگم درسته و همینه که بعضا تو محاسباتشون یه اشتباهی هم میکنن که فکر میکنن پیروه راهکاری که در مورد برق بود سال گذشته، راهکار خیلی ساده که حتی به کمیسیون زیربنایی مجلس هم رسید، تایید هم شده بود ولی در رأس دولت جلوش گرفته شد. نکته این بود، درسته ما با این شرایط قبول داریم که اصلا نمیشد دیگه دست به قیمت بنزین زد، نه دست به قیمت برق زد. این 7% افزایش و 16% افزایش هم حتی ما به دوستان دولتی گفتیم اصلا چرا این کارو کردی، این 7% و 16% هیچ اثری نداره. همون شاید اصطلاح بگیم بدنام کردن خود شما. 7% افزایش روی قرضه، وقتی 70% مشترکین برق ما قبضشون هزینهشون 15,000 تومان در ماه، 7% اضافه میشه در حد 1,000 تومان، هیچ کمکی نه به توانیر میکنه که درآمدی داشته باشه. اما یه تصمیم کارشناسی که بسیار هم روش کار کارشناسی انجام شده بود، به خدمت کارشناسان رفتیم، توانیر اونجا تایید شد، حتی رفت تا تایید شده بود، اینه که بیاین با درک شرایط جامعه و با درک اینی که بخش قابل توجه از جامعه شرط اقتصادی خوبی ندارن، تعرفه مشترکین 70% مشترکین هر منطقه و اقلیم حتی ثابت بمونه، یعنی حتی میگیم اون 70% افزایش پیدا نکنه، اما تکلیف خودمون رو برای اون 20-30% که تو مناطق عادی مثل تهرانی که مثل جنوب گرمسیر نیست ولی تو پیک مصرف 42% برق منطقه رو مصرف میکنه و 20% مشترکینی که تو مناطق گرمسیر تو پیک مصرف 51% برق رو مصرف میکنن، تکلیف اینا رو مشخص کنه. اتفاقا همون که شما فرمودین، بی عدالتی بیشتر رنج میده. افراد وقتی میبینن خب این برق رو داره میگه مردم رو نگیم، شما اول دولت و مجلس تصمیم شجاعانه بگیرن، اصلا تصمیم آماده ابلاغ هم بود، یعنی حتی که بیان کسانی که ما پارتون نمودارم منتشرم کردیم، الان تو منطقه عادی خانواده مشترکی که 1,000 کیلووات ساعت در ماه مصرف میکنه 10-11 برابر خانواده‌ای که 100 کیلووات ساعت در ماه مصرف میکنه از یارانه پنهان استفاده میکنه. این بی‌عدالتی، اینو درستش بکنیم. راهکار این بود، هنوزم هست، که حالا بخوام ارتباط بدیم به موضوع تجدیدپذیر، اگر دولت همین تصمیم رو بگیره که اتفاقا به تقویت پایگاه اجتماعیش کمک میکنه، چون میگیم 70% مشترکین خیالشون راحت باشه که ریالی قبض برقشون اضافه نمیشه، اما کسانی که دارن 2-5 برابر الگوی مصرف دارن مصرف میکنن، تا الگوی مصرف که معادل مصرف هم مثلا 70% مشترکین منطقه هست مثل بقیه یارانه ای، اما از اونجا به بعد لزومی نداره که یارانه‌ای باشه، میتونه مثل تعرفه تجهیزپذیرا باشه که موقع خود این مشترکین بشن مراکزی برای هم توسعه سرمایه گذاری تولید برق پراکنده به خصوص انرژی خورشیدی که همه جا داریم. این تصمیم میگم بعضا مشاورین دولت و مجلس تو محاسبات پایگاه اجتماعیشون هم دچار خطایی میشن که چون اکثریت کسانی که رأی میدن اتفاقا تو این هفته هایی که پایینن، نه اون دو سه دهه که بالای فرم هستن.
متشکرم آقای نوفرشتی، همراه ما باشید.
من بالا خدمت شما هستم.
حسین خدمتتون آقای نوفرشتی. آقای منصفوری، اگر اون چیزی که آقای نوفرشتی میگن درست باشه بر اساس آمار، اینکه 70% مشترکین ما پول قبضشون زیر 15000 تومان میاد، پس ما خیلی مصرف برق نداریم. 30% جامعه هستند که مقدار از الگوی مصرف یا منطبق با الگوی مصرفن یا بالاتر از الگوی مصرفن. این افزایش قیمت یا واقعی کردن قیمت برای اون 30% چقدر میتونه مثلا ترمیم بودجه بکنه یا جبران کسری های وزارت نیرو رو بکنه؟ چرا با صادرات برق نمیریم سمت جبران این قضیه؟ حالا که نگرانی از کاهش اعتماد سرمایه اجتماعی باعث شده نتونیم قیمت واقعی کنیم، و دیگه اینکه محاسبات غلط ما حتی نشون میده که اگر این یارانه ها هدفمند بشه، اتفاقا اقشار ضعیفن که حمایت میکنن اگر اینه واقعا، پس 70% دارن مصرفشون مصرف منطقی و متعادله. چرا ما این برق رو صادر نمی کنیم که از صادرات اون پول به دست بیاریم و اون کسری هامون رو اونجوری جبران کنیم؟ اگر یه وقت خواستیم تو حوزه انرژی های تجدیدپذیر گامی برداریم، بگیم آقا حداقل برای سال 99 تو بودجه یه نگاه حمایتی دیگری هم به این انرژی ها بکنید. چرا؟
راستش حرف درستی هست و اتفاقا ما که الان اینجا خدمت شما هستیم، دوستانمون توی انجمن انرژی تجدیدپذیر همین الان بحث کارگروه صادرات برق تجدیدپذیر رو دارن پیش میبرن و حالا ما هم براشون آرزو موفقیت می‌کنیم موانع و چالش‌ها رو کنار بگذارن. حالا من یه پله اگه اجازه بدیم برگردم عقب، یه آماری از یارانه انرژی توی ایران و جهان خدمتتون بگم. در سال 2018 در کل جهان 426 میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت شده و متاسفانه کشور ایران توی این کشورهای دنیا رتبه اول رو داره، 69 میلیارد دلار، یک رقم فوق‌العاده زیاد، فوق‌العاده وحشتناک، برابر حدود 15% از جی دی پی ما هست، درآمد ناخالص داخلیمون. یعنی ما سهمی برابر 15% درآمد داخلیمون رو یارانه انرژی داریم پرداخت میکنیم. حالا یه دونه مقایسه مثلا بخوایم بکنیم، بعد از ما عربستان هست و کشور سوم چین. برای چین این عدد هست 44 میلیارد دلار. یعنی ایران با 80 میلیون نفر 69 میلیارد دلار، چین با 1.5 میلیارد نفر 44 میلیارد دلار. ما اگه 15% از درآمد ناخالص داخلیمون رو تشکیل میده، برای چین هست 0.3%. برای ما اگه سرانه ما هست 844 دلار، برای چین هست 32 دلار. یعنی ما به نسبت بزرگی کشور و جمعیتی که داریم فوق‌العاده عدد وحشتناکی هست. و این یارانه انرژی آی راسخ نه فقط موجب میشه ما مصرفمون زیاد شه به دلیل قیمت پایین برق، بلکه نتیجهش این میشه ما لوازمی که میخریم هم دقت نمی‌کنیم. من خودم به شخصه تا الان در این عمری که من داشتم یک بار پیش نیامده زمان خرید مثلا یخچالی بخوام بخرم، وسیله‌ای بخوام بخرم، به برچسب انرژی و نمیدونم درجه A B اصلا توجه نکردم، دلیلی هم نداشته توجه کنم، یعنی منطقی پشتش نبوده. پس یک، مصرف من بالاست، دو، موقع خرید لوازم دقت نمی‌کنه و اون تولید کنندم قطعاً دقت نمی‌کنه و حاضر نیست هزینه بیشتری صرف کنه که مثلا قیمت محصولش 10% گرون‌تر شه ولی مصرفش پایین‌تر باشه، چون من که خریدارم به اون اهمیت نمیدم. سه، خانه‌هایی که ما داریم، یعنی ما میلیون‌ها خانه‌ای که داریم و داره ساخته میشه، نه سازنده خانه دقت می‌کنه و یه درصدی هزینه‌شو بیشتر میکنه که از لحاظ انرژی بهره‌وری بالاتر، نه من که میخوام بخرم دقت میکنم. شاید یک ماه قبل یه خانه جابجا کردیم خریدیم، من به هیچ وجه به مسئله مصرف انرژی دقت نکردم. و چهار، ما متاسفانه راسخ یکی دو تا نسل پرمصرف تو کشور به وجود آوردیم، یعنی ما عادت‌های مردم رو عوض کردیم. بیدار میشیم صبح ساعت 6 و 7 کولر رو روشن میکنیم، شب بعض وقتا کولر تا صبح روشنه. ما مناطق جنوبی ایران، ما کجا همچین چیزی داشتیم که مثلا دما رو میذارن رو مثلا 18 درجه 19 درجه؟ من بعض وقتا مثلا یکی از شهرهای جنوبی کیشی برم قش میبرم، اصلا تو پاساژ سردم میشه. یعنی ما عادت مردم، اون نوزادی که به دنیا اومده 6 ماهشه 1 سالشه 2 سالشه، وقتی با 18 درجه و 19 درجه 20 درجه بزرگ میشیم، بعدا ما میخوایم چیکار کنیم اینا؟ یعنی ما پشت سر هم ایرادای مختلفی به وجود آوردیم و تابستون ما به مشکل خاموشی میخوریم. قبول ندارم راستش که ما فرهنگمون اول درست شه بعد مصرفمون درست شه. من اتفاقا منتقدم این قیمت انرژی پایین موجب شد که فرهنگ ما خراب شه.
آخه آقای مصقفوری این نکته هم هست، اگه قرار قیمت واقعی بشه چرا سبد ارائه خدمت تنوع نداشته باشه؟ نداریم واقعا. یعنی ما آیا برق و جز از مسیری که الان داریم دریافت میکنیم مسیری دیگه هم وجود داره که دریافت کنیم؟ نیست. یه وقت میگه آقا میگه قیمت رو واقعی کنیم، میگه خب تو عرضه کننده ها رو متعدد کن، متنوع کن، من بدونم از کی بخرم، من میرم انتخاب میکنم از الف بخرم یا از ب بخرم. وقتی اینم نیست ما چطور میتونیم این رو واقعی بکنیم؟
یعنی میخوام بگم تا بفهمیم اسم مزاحمش بشیم، تو کشورهای دیگه راستش خیلی از کشورها من تا اونجا که میدونم قیمتای مختلف، فقط این که قیمت برق رو واقعی کنیم چون موضوع فوق العاده حساسی هست جناب راسخ، طرحهای کارشناسی خوبی هم تهیه شده.
بله.
اینجوری نیست که مثلا تو یک روز قیمت برق برای همه واقعی بشه. یک راهکارش کارت انرژی بود که دکتر نوفرستین رو تهیه کردن. یه راهکار دوم آقایون که توی اندیشکده حکمرانی شریف هستن یه طرحی رو دادن که کم 6 ماه 1 سال مونده که یه سهمیه رو تعیین کنیم حتی برای برق نفری، مثلا فرض کنید 2 کیلووات ساعت در روز 60 کیلووات ساعت در ماه، و اونی که بیشتر میخواد مصرف کنه از اونی که کمتر مصرف میکنه سهمیه‌اش رو بخره. یعنی هم کم مصرف ترغیب میشه که کمتر مصرف کنه و بفروشه، بنابراین پایگاه اجتماعی کم مصرف رو داریم، هم پر مصرفی یه پول اضافه تری میده و پرداخت. یعنی راهکارا هست، فقط یه خورده اراده میخواد، یه خورده نمیدونم نباید نزدیک انتخابات باشیم خیلی.
بله.
و متاسفانه این همین مثل یه قده سرطانی هست که متاسفانه مونده همینجوری.
بله. خیلی متشکرم آقای مصقفوری. آقای زند، من سوالی که از آقای غفوری پرسیدم رو از جنبالی هم میپرسم، این که حالا که نمیتونیم واقعی کنیم به دلایل مختلف، من نمیخوام بگم این خوبه یا بد، بالاخره اتفاق نمیفته دیگه، الان به سمت واقعی شدن قیمت نمیریم به دلایلی که حالا شاید تو حوصله زمانی این برنامه نگنجه، خلاصه و مختصر هم بنده گفتم هم آقای مصقفوری اشاره کردم. چرا به حوزه صادرات فکر نمی کنیم؟ آیا صادرات برق به صرفه نیست؟ ما دقیقا در ماهایی که مصرف برق در کشور کمه و گاز زیاد میشه میتونیم برق رو صادر کنیم به کشورهای همسایه، چون اونها دقیقا در اون زمان نیاز دارن و در ایام گرم سال مثل تابستون که خودمون نیاز به برق داریم رو میتونیم در کشور از برق استفاده کنیم. چرا صادرات صورت نمیگیره؟
اتفاقا خیلی فرموشه به جا و متنی از همونجوری که مستحضرید، ایران خیلی موقعیتش همانند یک هاب انرژی هست. همونجوری که همه میدونیم توی همین شرایط تحریم‌های ظالمانه که وقتی که وضع شد، همین بحث انرژی خیلی کشورها نتونستن یعنی به اون هدف آمریکا نزدیک بشن، مثل کشور عراق. چرا؟ چون به برق ما محتاج بود. پس برق واقعا یک کالای استراتژی و کلیدی است که با توسعه زیرساخت‌هاش ما میتونیم به اهداف بلند مدتی که مد نظر داریم دست پیدا کنیم. برای بحث توسعه صادرات برق تجدیدپذیر، خب مدتی است که قراردادش تنظیم شده، خیلی هم از وزیر نقل قول میشه از معاونین که دارن سوق میدن به این سم. نفس این کار کار خوبیه، چون تابوی عدم اجازه صادرات برق شکسته شد. یعنی اگر قیمت متوسط برق صادراتی رو ما 10 سنت هم بگیریم، حدود 1.5 سنت پول ترانزیت درآمدزایی خواهد داشت برای وزارت نیرو. و حالا طرفی هم فشار از سادپا به توانی برای گسترش بیشتر خطوط پست‌های انتقال توی مرزها بیشتر خواهد شد، و همچنین برای اینکه حجم صادرات برق هم بیشتر بشه توانی مجبور کیفیت توانش رو به کشورها بیشتر کنه. نفس این کار کار خوبی است، ولی کشورهایی که اطراف ما هستند، کشور حاشیه خلیج فارس، خب مناقصات عظیمی برگزار کردن، سرمایه‌گذاری عظیمی برگزار کردن و برق‌ها رو روی پایه 2 سنت و 3 سنت می‌بندن. کشورهای خیلی زیادی نیستن که ما بتونیم روش مارو بدیم، هستند، ولی این هم احتیاج به کار کارشناسی داره، قرارداد سه جانبه داره. میدونید ما اگه از چالش‌های تجدیدپذیر که بخوام یه فلش بک بزنیم برگردیم به عقب، به نظر من این طرح چون یک طرح خام هست و در حد یک فرضیه و تئوری مطرح شده، اگر درست کار نشه همانند همون اون نرخ‌گذاری غلط و بعد کاهش به یک بارش، همین باعث میشه چی؟ باعث میشه ما دوباره با چالش‌های مواجه بشیم که نتونیم این کار رو انجام بدیم.
بله.
و یه نکته هم که هست، ما حتی میبینیم که آمریکا وقتی میخواد با ایران مقابله کنه میاد توی وزارت خارجهش سیستم مخصوصی، سازوکار مخصوصی درست میکنه که با ایران مقابله کنه، ولی از این سمت ما ندیدیم اینو در بدنه وزارت نیرو که بتونن دوستان هم همچین سازوکاری داشته باشن. همانند بازی شطرنج است، اگه اون یک قدم برمیدارن ما هم باید بتونیم یک قدم برداریم تا بتونیم حرکت اونها رو خونسا بکنیم. یه قسمتی که بود ما عمده توسعه تجدیدپذیرها وابسته بود به سرمایه‌گذاران خارجی. چرا؟ چون به هر حال هزینه پول برای کشورهای اروپایی خیلی پایین‌تر از